شب است، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام و آرزوی این که یک روز خوش را سپری کرده باشید، برنامه این ساعت را آغاز میکنید. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. آنالینا بیرباک، وزیر خارجه جرمنی، با ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، به روز پنج شنبه در مورد وضعیت فعلی در افغانستان و حمایت از مردم این کشور صحبت کردند. وزارت خارجه جرمنی در پیام در شبکه ایکس که قبلا تویتر نامیده می شد از این گفتگو خبر داده و نوشته است که همبستگی ایشان با مردم افغانستان شکست ناپذیر است و از دفاع از حقوق بشری افغانها دست نخواهند کشید. از سوی دیگر بنت در شبکه ایکس امروز نوشت که از حمایت جاری جرمنی از افغانها استقبال می کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران می گوید تهران می خواهد که مقدار آب در دریای هلمند را هر ماه مشاهده کند. ناصر کنانی در نشست خبری به روز پنجشنبه گفت که اگر تیم فنی ایران به طور منظم مقدار آب را مشاهده کند، برایش معلوم می شود که آب دریای هلمند دقیقاً چه مقدار است و خشکسالی چقدر تأثیر گذاشته است. یک تیم فنی ایران اخیراً از دستگاه آبسنجی دیراوود در اروزگان دیدن کرد. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، در ماه سال به حکومت طالبان هشدار داده بود که عقابه ایران را از دریای هلمند بدهد. طالبان در پاسخ گفتند که آب دریای هلمند کاهش یافته و در بند کمال خان نیز آب کافی وجود ندارد. در نتیجه اختلافات در رابطه با قطع کردن یک درخت در منطقه سوابی خیبر پختونخوا، چهار عضو یک خانواده کشته شدند. پلیس سوابی گفته که این حادثه امروز 25 ماه آگوست رخ داده است. مقامات محلی به بخش مشال رادیو آزادی گفتند بین دو طرف از یک مدت زمان مخالفت در رابطه با زمین وجود داشت و روز جمعه یک درخت بالای این زمین مورد نزاع قطع شد که به تعقیب آن برخورد مسلحانه بین افراد دو طرف رخ داد. در نتیجه این برخورد چهار عضو یک خانواده کشته شده و از خانواده دیگر یک عضو آن زخمی شده است. به گفته مقامات در رابطه با این حادثه یک تن بازداشت شده و تحقیقات ادامه دارد. قبل از این هم در مناطق مختلف خیبر پختونخوا اختلافات بر زمین سبب برخوردها شده که تلفات هم داشته است. رئیس جمهور ازبکستان شوکت میرزیایف دختر 38 ساله خود سعیده میرزیایف را به حیث مشاور خود تعیین کرد. این خبر امروز 25 آگوست در صفحه رسمی تلگرام رئیس جمهور ازبکستان به نشر رسیده است. سعیده میرزیایف قبل از این در رابطه با حقوق زنان و تعلیم بعضی طرح‌های قانونی را پیشنهاد کرده بود. در کشورهای آسیای میانه که رهبران آنها تمام قدرت را در دست دارند، این بسیار معمول است که اعضای خانواده های رهبران منصبهای بلند را به دست بگیرند. در ترکمنستان، رئیس جمهور فعلی سردار بردی‌محمدوف بر عوض پدر خود این کرسی را اشغال کرده و در تاجیکستان، رستم امام‌علی، فرزند امام‌علی رحمان، رئیس جمهور این کشور، رهبر مشران و جرگه می باشد و کرسی های دیگر به شمول مقام شاروالی شهر دوشنبه را به عهده دارد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی را میشنوید، اما پیش از آن مطالب دیگر هم داریم. ریچارد بنت، گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، و آنالینا بیرباک، وزیر خارجه جرمنی، در مورد وضعیت افغانستان و سیاست خارجی حمایت از زنان جرمنی گفتگو کردند. ریچارد بنت در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشته که در دیدارش با وزیر خارجه جرمنی به لزوم پاسخگویی در زمینه نقض حقوق بشر در افغانستان تاکید شده است. جزئیات را در این گزارش با هم میشنویم.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، در دیدار با آنالینا بیرباک، وزیر خارجه جرمنی، روی حمایت از افغانان و نیاز به پاسخگویی در مورد نقض حقوق بشر تاکید کرده است. آقای بنت روز جمعه در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته است که در این دیدار همچنان در مورد مسائل مهم حقوق بشر در افغانستان از جمله سیاست خارجی حمایت از زنان آن گفتگو شده است. در این بیانیه آمده که با استقبال از حمایت‌های مداوم جرمنی از افغانان، از دیدار با وزیر خارجه آنالینا بیرباک برای بحث در مورد مسائل مهم حقوق بشر در افغانستان، از جمله سیاست خارجی حمایت از زنان آن، در حالی که بر نیاز به پاسخگویی در مورد نقض حقوق بشر تاکید شده، خوشحالم. در همین حال در بیانیه وزارت خارجه جرمنی که نوخت روز پنجشنبه در حساب اکس یا توییتر سابق این وزارت نشر شده، گفته شده که وزیر خارجه جرمنی در این دیدار گفته که از دفاع از حقوق بشر افغانان دست بر نخواهد داشت، همبستگیشان با مردم در افغانستان شکست ناپذیر است. زبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد اظهارات ریچارد بنت به وزیر خارجه جرمنی پاسخ نداد، اما پیش از این مقام‌های حکومت طالبان گفته بودند که موضوع کار و آموزش زنان و دختران مسئله داخلی افغانستان است و نباید جهانیان از این موضوع به عنوان فشار در برابر آنان کار بگیرند. مقام‌های طالبان همچنان گفته بودند در چوکات شریعت اسلامی به حقوق زنان متعهدند و همچنین محدودیت بر آموزش دختران را دائمی نخواندند. طالبان بعد از حاکمیت دوباره بر افغانستان، افزون بر ممنوعیت کار و آموزش زنان و دختران، محدودیت‌های زیاد دیگری نیز بر آنان وضع کردند. بسیاری از کشورها و نهادهای مختلف حقوق بشری گفتند که طالبان در دو سال گذشته پیهم نقض حقوق بشر را ادامه دادند. شماری از فعالان حقوق بشر از جامعه جهانی می‌خواهند فشارها بالای حکومت طالبان را افزایش دهند تا در تحکیم حقوق زنان تغییر مثبت بیاورند. یک فعال حقوق زن در کابل که نمی‌خواهد نظر به مشکلات امنیتی از او در گزارش‌نامه گرفته شود، به رادیو آزادی می‌گوید:
اگر جامعه جهانی و سازمان عفو بین الملل بخواهد که به مردم افغانستان کار کنه و یا ثابت بسازه که اینا طرفدار مردم افغانستان هستند، اینا بسیار از طریقای درستش میتونن استفاده کنن، به خصوص میتونن سفرهای هیئت رهبری را طالبان قد بسازن، پول که بر افغانستان مادر مار سال میشه اونا را بسته بسازن و فشار وارد کنن برای افراد طالب.
ترنم سیدی، یکی دیگر از فعالان حقوق زن، میگوید که زنان افغان بیشتر از هر زمان دیگری اکنون تحت فشارهای سخت و محدودیت‌های حکومت طالبانند.
متاسفانه از ظلم طالبان روز به روز بیشتر میشه، اما هیچ نهاد و ارگانی وجود نداره که زنان افغانستان شکایت خود را به اونجا ببرند و برای خود دادخواهی کنند.
زنان افغان در حالی خواستار فشار بر حکومت طالبانند که اتحادیه اروپا در واکنش به ممنوعیت کار و آموزش زنان و دختران، سرپرست وزیران وزارتخانه های عدلیه، معارف، تحصیلات عالی، امر به معروف و قاضی القضات حکومت طالبان را در لیست تحریم ها شامل کرده است. افراد شامل شده در لیست تحریم های اتحادیه اروپا اجازه سفر به کشورهای عضو این اتحادیه را ندارند و اینکه اجازه ندارند از طریق این کشورها به کشورهای دیگر بروند و اگر در کشورهای عضو این اتحادیه دارایی داشته باشند منجم می شود. اتحادیه اروپا گفته که این مقام های بلند رتبه طالبان مسئول نقض حقوق افغانان و خصوص زنانند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه های خبری رادیو آزادی.
کمیته بین المللی صلیب سرخ ICRC می گوید تحریم های اقتصادی وضعیت وخیم بشری در افغانستان را عمیق تر می کند. کمیته بین المللی صلیب سرخ در گزارشش در مورد فعالیت‌های این کمیته در نیمه اول سال جاری میلادی در افغانستان که به روز پنجشنبه نشر کرده، گفته که بیش از نیم جمعیت افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارد. در این حال برخی آگاهان مسائل اقتصادی میگویند که افغانستان در شرایط فعلی از نظام اقتصاد مالی جهان خارج است که ریشه سیاسی دارد. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
کمیته بین المللی صلیب سرخ ICRC میگوید در حالی که 55% مردم افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند، تحریم های اقتصادی وضعیت وخیم بشری در این کشور را عمیق تر می کند. این کمیته در گزارش در مورد فعالیت هایش در 6 ماه اول سال جاری میلادی در افغانستان که به روز پنجشنبه نشر کرده، هرچند چگونگی تحریم های اقتصادی در افغانستان را مشخص نکرده، اما گفته که در این وضعیت همچنان به ارائه یک راه نجات برای میلیون ها نفر در بخش های مختلف صحی و معیشتی در افغانستان ادامه می دهد. کمیته بین المللی صلیب سرخ در حال از عمیق‌تر شدن بحران بشری در افغانستان هشدار می دهد که وضعیت زندگی نیازمندان در این کشور در حال بدتر شدن است. حمیدالله، باشنده ولایت فاریاب، که 4 سال قبل هر دو دست و پایش را در نتیجه یک رویداد برق گرفتگی از دست داده، در صحبت با رادیو آزادی گفت شدیداً به کمک‌های فوری بشردوستانه نیاز دارد.
هر دو سرد پای من قطع است، ناتوان هستم، کار کردن نمیتونم. سال 1388 ایران برق گرفته بود. من مزار شبرغان تخار گدایی میکردم، زندگی خدا پیش میبردم. تقریبا 2 سال میشه یک حال صرفا خود درست هشت گذر کردن نمیتونم. احساس برم من 6 نفر نانخور هستم در فامیل، پدر برادر نداریم که برای من کمک داشته باشد.
اما چه تحریم‌های اقتصادی وضعیت وخیم بشری در افغانستان را عمیق‌تر می‌کند. هرچند جامعه جهانی برنامه تحریمی خاصی را علیه افغانستان ایجاد نکرده، اما ایالات متحده آمریکا پس از تسلط طالبان بر افغانستان 9.5 میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی این کشور را در بانک‌های آمریکا منجمد کرد. شمار زیادی از آگاهان اقتصادی افغانستان و جهان دسترسی بانک مرکزی افغانستان به این پول را برای عادی شدن امور مالی، رسیدگی به بحران بشری و احیای دوباره اقتصاد افغانستان مهم می‌خوانند. در این حال آذرخ شافزی آگاه مسائل اقتصادی می‌گوید افغانستان در شرایط فعلی از نظام اقتصادی مالی جهان خارج است، از بانک‌های بین‌المللی به خاطر برنامه‌های توسعه‌ای رسما قرض گرفته نمی‌تواند و در یک محدودیت اقتصاد متکی به منابع داخلی باقی مانده است. آقای حافظی می افزاید که در 100 سال گذشته بخش اقتصاد افغانستان مربوط به کمک‌های خارجی بود، اما در حال حاضر مسئله عدم به رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی جهان اثرات جانبی عمیق بالای تشدید فقر و انزوای افغانستان دارد.
در قدم اول به خاطر جلب سرمایه گذاری و اعاده اعتماد جامعه بین‌المللی و رفع تحریم‌ها در سیستم مالی افغانستان نیازمند یک بستر سیاسی مشروع و رسمی هستیم تا دنیا رو به رسمیت بشناسه. نبود رسمیت در دولت این خودش سبب کاهش توانایی اقتصادی مملکت میشه. مشکلات فراوانی داریم و این مشکلات اقتصادی است ولی ریشه سیاسی داره.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در سال 2021، جامعه بین المللی در واکنش به وضع محدودیت ها از جانب طالبان بر زنان و عدم پابندی طالبان به تعهداتشان علی رغم کمک های بشری به مردم افغانستان، پالیسی انزوای سیاسی و اقتصادی را در قبال حکومت طالبان دنبال کرده که بر اساس تخمین‌های برخی نهادهای بین‌المللی به بحران اقتصادی کنونی و اتکای مردم به کمک‌های بشردوستانه کمک کرده و از این رو در حال حاضر 29.2 میلیون نفر به کمک‌های فوری بشردوستانه نیاز دارند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.
شماری از زنان در شهر کابل میگویند که پس از ممنوعیت‌های روزافزون طالبان بر کار زنان و خراب شدن وضعیت اقتصادی به تگدی رو آوردند. این زنان که از وضعیت بد زندگی رنج میبرند، طالبان را با آزار و اذیت و توقیفشان متهم کرده و شاکی اند که حتی اجازه گدایی را هم به آنها نمیدهند. جزئیات در این گزارش.
پیش از آمدن طالبان در یک سرگانه دولتی در بخش تلاشی کار میکردم. درآمدم نسبتا خوب بود.
آزاده، زنی که ادعا می کند میان ناگزیری اقتصادی و محدودیت های حکومت طالبان گیر مانده است. او که مادر 6 کودک و سرپرست اقتصادی خانواده است، به رادیو آزادی می گوید که در نظام جمهوری مخلوع در یکی از ادارات دولتی در بخش تلاشی کار می کرد، اما بعد از حاکمیت دوباره طالبان بیکار شده و مجبور به گدایی شده است. آزاده باشنده شهر کابل می گوید که طالبان حالا حتی اجازه این کار را نیز به او و زنان دیگری که مجبور به تکدی شدند نمی دهند.
6 اولاد دارم، شوهرم مریض است. بعد از آمدن طالبان دیگه وظیفه رفتن نتونستم. از ترس حال وضعیت قدیم هم خوب نیست، جای میریم وظیفه نمیدن، کار نیست، مجبور شدم بختر پیدا کردن یک لقمه نان اولادایم وسط سرکا بشینم که بر ما کمک کنن. مگم چند وقت پیش ما را جمع کردن از سرک، گفتن دیگه در روی سرک نبیاین. حال خیلی ما چی کنیم؟ حداقل خود دولت بر ما کمک کنه. اگه ما سر سرک نبیاییم خیلی چی کنیم؟ دولت از اقل پس یک نان خشک به تک بتانیم شکم اولادای خود از سیر کنیم.
زن دیگری که با موهای سفیدش در جاده های کابل به سوی آبران به خاطر دریافت کمک دست دراز می کند می گوید سرنوشت او با گدایی از دوره اول حکومت طالبان که شوهرش را از دست داد گره خورده است. این زن که نمیخواهد به خاطر حساسیت موضوع از او در گزارش نام ببریم میگوید پس از جوان شدن فرزندانش دیگر گدایی نکرده بود، اما پس از حاکمیت دوباره طالبان که کاروبار فرزندانش از رونق افتاده و نمیتوانند با کراچی های دست داشته شان نان خانواده خود را پوره کنند، یک بار دیگر مجبور شده است دست به گدایی بزند.
پشتی غریبی که مبرای از قول مامه را دلنجر من داده بادان باغ میبره کالش مش پیش داد ما را او نمیته دانه نمیته پیسه نمیته دیگه ما این مشکل دار. کار بر ما بتا کار کنه، کمک بتا بر ما، روز داتانان ده اگنان بایی بر ما مقرر کنه، بد کنیم که برای این دست لب سرک بشیم. ما از این میخواییم، ما از این میخواییم ما رو شکنجه کنه.
این زنان میگویند که برای آوردن لقمه‌نانی بر دسترخانشان کاری جز این برایشان نمانده است. خواستیم در مورد این ادعاها دیدگاه حکومت طالبان را داشته باشیم. اما زبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان،